الان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه 17 فروردین ماه 1390. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. اردن هم به کشورهای حامی منطقه پرواز ممنوع در لیبی پیوست. دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات جنسی نخست وزیر ایتالیا آغاز شد و گفتگوها برای تسلیم شدن رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج در جریان است. وزیر خارجه اردن اعلام کرده است که این کشور با اعزام جت‌های جنگنده به یک پایگاه هوایی اروپایی به کشورهای پشتیبان منطقه پرواز ممنوع در لیبی پیوسته است. پیش از این هم قطر و امارات متحده عربی با اعزام چندین جت جنگنده به نیروهای حافظ منطقه پرواز ممنوع در لیبی پیوسته بودند. روز گذشته سه شنبه یکی از فرماندهان ناتو اعلام کرد که از آغاز عملیات هوایی بر فراز لیبی بیش از 30% از توان نظامی آن کشور نابود شده است. در همین حال زد و خورد میان نیروهای دولتی و مخالفان برای تسلط بر شهر مصراته همچنان ادامه دارد. رهبران نیروهای شورشی لیبی ناتو را به سهل‌انگاری در حفاظت از جان غیر نظامیان متهم کردند، اما فرماندهی ناتو روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای وعده داد که برای حفاظت از جان شهروندان غیر نظامی در آن کشور از تمام امکانات خود استفاده می‌کند. امروز چهارشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات جنسی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر 74 ساله ایتالیا در شهر میلان آغاز شد. آقای برلوسکونی متهم به داشتن رابطه جنسی با کریمه المحروق، دختر 17 ساله مراکشی الاصل و پرداخت پول به اوست. نخست وزیر ایتالیا همچنین متهم به استفاده از مقام خود برای آزادی این دختر مراکشی است. بر پایه گزارش‌ها پلیس ایتالیا کریمه را به اتهام دزدی بازداشت کرده بود، ولی با وساطت آقای برلوسکونی او را آزاد کرد. برلوسکونی و کریمه هر دو داشتن رابطه جنسی را رد کردند. دقایقی پس از آغاز نخستین نشست دادگاه، قاضی پرونده به دلیل عدم حضور نخست وزیر ایتالیا و کریمه در دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده جنجالی را به روز 31 ماه می موکول کرد. در صورتی که دادگاه به محکومیت برلوسکونی رأی بدهد، می تواند او را حداکثر به 15 سال حبس محکوم کند. مقام‌های سازمان ملل و دولت فرانسه می‌گویند درباره چگونگی تسلیم شدن رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج گفتگوهایی با او انجام شده است. در همین حال لوران باگبو رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات ساحل عاج در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون فرانسه یادآور شد که گفتگوهایی برای آتش‌بس نظامی انجام شده است، اما در زمینه سیاسی هنوز تصمیمی گرفته نشده و او هنوز خود را پیروز انتخابات 6 ماه پیش می‌داند. بنابر آخرین گزارش‌ها در پی محاصره اقامتگاه لوران باگبو به دست نیروهای هوادار آلاسان واتارا که سازمان ملل او را در فرد پیروز انتخابات ساحل عاج می‌شناسد، رئیس جمهور پیشین و خانواده‌اش همینک در پناهگاه زیرزمینی کاخ ریاست جمهوری پنهان کردند. شرکت توکیو الکتریک میگوید موفق شده است جلوی نشت آب‌های آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت توکیو الکتریک تپکو، مسئول عملیات نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما، روز سه‌شنبه اعلام کرد که توانسته است با تزریق سیلیکات سدیم در خاک اطراف نیروگاه جلوی ورود مواد اتمی بیشتر به اقیانوس آرام را بگیرد. عملیات تزریق مواد شیمیایی به زمین در نزدیکی راکتور شماره 2 و در محلی است که گفته می شود شکاف بزرگی در دیواره محافظ راکتور سبب نشت مواد رادیواکتیو و آلودگی خاک هوا و دریا شده است. در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا، شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد هستید. با هم می شنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوالات شما شنوندگان گرامی پاسخ دهیم، سوالاتی که درباره امنیت اینترنت و ایمیل هایی که رد و بدل میکنید با ما در میان گذاشتید. از تغییرات تازه در برنامه‌های خبری رادیو فردا نیز با شما سخن خواهیم گفت. هنوز تعدادی از شما شنوندگان عزیز که از طریق امواج کوتاه به رادیو فردا گوش می‌کنید، برای دریافت صدای ما با فرکانس‌های تازه روی امواج کوتاه مشکل دارید. قلم و کاغذ آماده کنید، بار دیگر فرکانس‌های تازه امواج کوتاه را به آگاهی شما خواهیم رساند. و بالاخره چگونه میتوان به رادیو فردا در ایران از طریق اینترنت گوش کرد بدون استفاده از فیلتر شکن و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه؟ به همه این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که حتما تا کنون شنیده اید، از تاریخ یک شنبه 14 فروردین ماه تغییراتی در پخش برنامه های خبری رادیو فردا ایجاد شده است، برای اینکه بتوانید در کوتاه ترین زمان از خبرهای تازه رویدادهای ایران و جهان آگاه شوید. رأس هر ساعت در ایران و در رأس هر نیم ساعت به مدت 10 دقیقه بخش‌های خبری تقدیم شما می‌شود با آخرین خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، که طبیعتاً گزارش‌ها و خبرهایی در رابطه با رویدادهای ایران و جهان است. مجله شامگاهی و مجله شبانگاهی رادیو فردا مانند گذشته به مدت 30 دقیقه پخش خواهند شد که مجموعه‌ای خبری خواهد بود از تازه‌ترین خبرها و همچنین گزارش‌ها و گفتگوهای خبری. اما مجله نیمه شب رادیو فردا که تا پیش از یک شنبه 14 فروردین ماه به مدت 30 دقیقه پخش می شد، زمان این مجله خبری به 60 دقیقه افزایش یافته است که در حقیقت نگاهی است به رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان. اگر شما شنونده عزیز موفق نشده اید تا یه روز بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا را گوش کنید، با شنیدن مجله نیمه شب در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته قرار خواهید گرفت. هدف از این تغییرات رساندن هر چه سریع‌تر خبرهای رویدادهای ایران و جهان به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا است. اگر پیشنهاد و حتی انتقادی دارید با ما در میان بگذارید. از طریق ایمیل می توانید با info@radiofarda.com تماس بگیرید و از طریق پیامک یا اسمس با شماره تلفن 20420-603-874-150 و یا از طریق پیامگیرهای رادیو فردا 20420-02-21-12-41-13 20402-02-21-12-41-14 و یا پیامگیر 20402-02-21-12-21-12. از شما دوستان عزیز که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر این که هکرهایی که گفته می شود وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند، تلاش کردند با باز کردن قفل‌های ایمنی ایمیل‌های کمپانی‌های بزرگی مثل جیمیل و یاهو به محتوای ایمیل‌ها دسترسی پیدا کنند، نگرانی‌هایی در میان کسانی که در ایران از ایمیل استفاده می‌کنند به وجود آمد. طبیعتاً تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نیز در تماس با ما خواستار توضیحات بیشتری در مورد کیفیت ایمنی ایمیل ها شدند. رادیو فردا در برنامه‌های خبری به این مسئله پرداخته است و همکاران ما با کارشناسان اینترنتی در مورد حمله هکرها و همینطور ایمنی ایمیل ها گفتگو کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم در برنامه صدای شما صدای فردا به آن دست از دوستانی که از ما خواستند در همین زمینه توضیح دهیم، به سراغ گفتگوی همکارم وحید پور استاد با مهدی یحیی نژاد مدیر سایت بالاترین و از کارشناسان حوزه اینترنت می رویم که پیشتر در برنامه گفتگوی ویژه از رادیو فردا پخش شده بود. به بخشی از این گفتگو گوش می کنیم.
پیش از این توصیه می شد به کاربران اینترنتی برای ارتباطهای اینترنتی خودشون از سرویس های امنی مثل پروتکل SSL استفاده بکنن. حالا چه توصیه می شه کرد با این اتفاقی که افتاده برای بالا بردن امنیت در اینترنت؟
این یک مورد بسیار نادریه که اتفاق افتاده و شرکتی که این گواهی رو صادر میکنه، شرکت کومودو، ادعا میکنه که اینو سریع اون گواهی های قلابی رو باطل کردن و شرکت هایی که مرورگر درست میکنن مثل مرورگر فایرفاکس، مثل مرورگر کروم و اینترنت اکسپلورر، همه اینها مرورگرهای خودشون رو بروز کردن. برای همین تمام کاربران که تو ایران هستن باید هر چه سریعتر مرورگری که استفاده میکنن رو بروز کنند تا این مشکل حل بشه. باز هم این شرکت کومودو گزارش میکنه که این گواهی‌های قلابی استفاده نشدن، یعنی تنها یک بار تلاش شده که ازشون استفاده بشه و اون هم موفق نبوده. برای همین در حال حاضر هیچ سندی یا هیچ گزارشی از این که اینها استفاده شدن و ایمیل‌های کاربران تو ایران هک شده وجود نداره. به نظر میاد که خیلی سریع این شرکت واکنش نشون داده و مشکل رو حل کرده. منتها تمام این احوالات اگر کسی واقعا میخواد امنیتش در روی اینترنت خوب حفظ بشه، بعد از VPN هایی که بهش اطمینان داره ترجیحاً کسی براش از خارج از ایران خریده و فراهم کرده استفاده بکنه و حتی این ایمیل های جیمیل یا جای دیگر هم از طریق VPN بخونه. و برای کسایی که خب اونقدر براشون امنیت شاید در اون حد مهم نیست، بازم توصیه میشه که هنوز به HTTPS برای ایمیل هاشون استفاده بکنن، مثلا جیمیل، ایمیل شرکت گوگل که این امکان رو فراهم میکنه که شما ایمیل هاتون رو از طریق HTTPS بخونید، خیلی مناسب برای این کار و هنوز باید این کار ادامه پیدا کنه و به عنوان توصیه امنیتی هنوز باید به تمام کاربران گفت که از HTTPS استفاده بکنید.
آقای یحیی نژاد، باز هم میخوام برای شنونده های رادیو فردا موضوع رو کمی ساده تر بکنیم، اگر امکان داره در مورد VPN یه توضیح ساده ای رو بدید.
VPN یک سرویس هایی هستن که شما موقع معمولا باید خریداری بشن و امکانی که فراهم میکنن یک کانال امن بین شما و یک جای دیگه. مثلا اگه شما فکر میکنید در یک فضایی هستید که ممکنه کسی که داره اینترنت رو برای شما فراهم میکنه نوشته های شما رو بخونه یا مکالمات اینترنتتون رو گوش بکنه، شما میتونید از VPN استفاده بکنید. VPN مثل یک ارواحی که لوله میمونه، یک کانال ارتباطی میمونه که کاملا از موقع که تمام اطلاعات از داخلش رد بشه امنه و از یک جای دیگه در میاد. مثلا موقع که تو ایران باشید و VPN استفاده کنید، این کانال تمام اطلاعات شما رو منتقل میکنه. مثلا اگه شرکت VPN در آمریکا باشه، در آلمان باشه، اطلاعاتتون از اونجا بیرون میاد و در نتیجه حتی IP که شما در اینترنت باش حضور پیدا میکنید میشه IPش مثلا کشور آلمان، میشه کشور آمریکا و در نتیجه دولت ایران قادر به خوندن مطالب شما نخواهد بود. برای همین استفاده از VPN برای کسایی که خیلی کارشون حساسه و نیاز دارن که امنیت وبشون به خوبی رعایت بشه توصیه میشه.
آقای یحیی نژاد، توصیه میکنید که کاربران اینترنتی در ایران بیان و در اولین اقدام خودشون پسورد جیمیل، یاهو و یا اسکایپ خودشون رو تغییر بدن؟
در اول کار باید مرورگرهاشون رو، هم بروزرهای مثل فایرفاکس و کروم رو آپدیت بکنن، بروز بکنن و پس از اینکه این کار رو انجام دادن برن و پسوردهای جیمیل، یاهو، اسکایپ، فیسبوک و همه اینها رو عوض بکنن که خدای نکرده کسی به ایمیل هاشون یا مطالب شخصیشون دسترسی پیدا نکنه. با این حال نباید ترسید، یعنی بالاخره باید مسئله امنیتی رو رعایت کرد، ولی باید توجه داشت که خب دولت ایران تا یه حد زیادی هم میخواد با ایجاد ترس بیمورد استفاده از اینترنت رو کمتر بکنه در ایران برای مقاصد سیاسی. خب باید متوجه بشیم که در این حال که باید نگران بود، نباید جو ترس به شکلی ایجاد بشه که استفاده از اینترنت کند بشه در ایران.
گفتگوی همکارم وحید پور استاد را با مهدی یحیی نژاد مدیر سایت بالاترین شنیدید. گفتگوی کامل را می توانید در وبسایت رادیو فردا گوش کنید و یا بخوانید. و ما همکارم وحید پوراستاد در زمینه ایمنی اینترنت و ایمیل ها گفتگوی با نیما راشدان روزنامه‌نگار و کارشناس اینترنت نیز انجام داده بود که شنیدن بخشی از این گفتگو می تواند پاسخگوی سوال شما کاربران و شنوندگان گرامی رادیو فردا باشد. با هم گوش می کنیم.
وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده بود در 4 دی‌ماه که ما تلاش کردیم و بخشی از ایمیل ها رو باز کردیم، که حالا این تلاش نشون میده که ادعای وزیر اطلاعات جزو آرزوهایشون بوده و در اون مقطع دولت ایران نه در اون مقطع نه در حال حاضر قطعا توان دستیابی به ایمیل های مثل یاهو و جیمیل رو نداره. اگر داشت چنین خبط بزرگی نمی کرد، چنین کار باریسکی رو انجام نمی داد و نمی اومد چند تا گواهینامه رو که 5 دقیقه بعدش 10 دقیقه بعدش ابطال شدن توسط اون شرکت های صادر کننده اینها رو به سرقت ببره.
آقای راشدان، کاربران اینترنت در ایران چه این حمله هکری به سایت های جیمیل و یاهو اسکایپ توسط حالا یه فرد صورت گرفته باشه چه توسط خود دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، آیا واقعا نباید نگران امنیت در فضای اینترنتشون باشن؟
امری که اتفاق افتاد نشون میده که قطعا دولت ایران توان کنترل جیمیل ارتباطات امن خصوصا SSL رو نداشته. بخشش واقعا ادعا هست. به یک مثال ساده ای رو به هر حال بسیار از روزنامه‌نگاران ایرانی شاید خود شما هم شاهدش باشین. افرادی در ایران بازداشت شدن که اینها اکانت جیمیل داشتن یا یاهو. اینها رو بردن 200 روز 150 روز در زندان انفرادی شکنجه کردن تا پسورد اینها رو بگیرن. خب اگر دولت جمهوری اسلامی ایران و آقای مصلحی چنین تکنولوژی در اختیار داشتن، اصلا لزومی نبود که این آدم‌ها رو اینقدر آزار بدن.
پس هدف دستگاه‌های جمهوری اسلامی از سرقت گواهینامه‌های اینترنتی بعد چی میتونه باشه؟
ببینید، یکی از کارشناسان امنیت وب در خارج از کشور ایران، یکی از کارشناسان بین‌المللی، یک پیام بسیار جالبی فرستاده بود برای دولت ایران و این پیام به شرح زیر بود. ایشون نوشته بود که جمهوری اسلامی خیال میکنه با زبونی که سال‌های سال با بلوف و بزرگنمایی و رجزخونی تونسته بخشی از ملت ایران رو به الها مرعوب کنه و مردم نیان، بخشی از این مردم و حقوقشون رو مطالبه بکنن، میتونه با این زبون با دنیا هم صحبت کنه. اولا منش سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک منش پارانوئید است. خودش رو هماورد بزرگ قدرت‌های جهانی و گلوبال و کسانی که این تکنولوژی‌های بسیار بزرگ رو در اختیار دارن می‌بینه. هدف اصلی ارعاب شهروندان ایرانی است، که یعنی ما میتونیم اینترنت شما رو کنترل کنیم. من به عنوان یک کارشناس امنیت وب اینجا به صراحت میگم که جمهوری اسلامی ایران توان کنترل ارتباطات SSL و امن اسکایپ و جیمیل رو نداره.
صدای نیما راشدان را در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد شنیدید. امیدواریم با شنیدن سخنان این کارشناسان موفق شده باشیم که به سوالهای شما در مورد ایمنی اینترنت و ایمیل ها پاسخ داده باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما پاسخ به سوال شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، سوالی که با ما در میان گذاشتید، اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من از اروپا تماس میگیرم. چندین بار بهتون ایمیل فرستادم. من آیفون دارم و سر کارم میتونم گوش کنم به رادیو فردا به صورت لایو. خب بابا جون بذارین رو صفحه، کاری نداره که دو خط بنویسیم، این همه خبر میذارین، یه تیکمونو بذارین چجور میشه با آیفونتون لایو گوش کنیم.
دوست عزیز، نیاز به زدن ایمیل های فراوان و گله و شکایت نداشت. به محضی که سوال شما رو در پیامگیر شنیدیم، از همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا خواهش کردم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه تا به سوال شما پاسخ بده. حامد، همونطور که شنیدین، دوست عزیز از طریق آیفون میخواد به صدای رادیو فردا گوش کنه در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا، چون تعداد زیادی از شنوندگان ما از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی همین سوال رو با ما در میون گذاشتن. راه حلش چیه حامد؟
جان عزیز سلام میکنم به تو و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد شیوه شنیدن رادیو فردا از طریق آیفون در مناطق مختلف جهان، حالا در اروپا، آمریکا یا حتی در ایران، موبایل هایی که دسترسی به اینترنت دارن، برنامه های مختلفی هست که من این چند تا برنامه رو معرفی میکنم اینجا به اختصار. منتهی مجدد میخوام به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا بدم که یک برنامه خواستم معرفی میکنم که چطور ما میتونیم رادیو فردا رو روی کامپیوترمون گوش کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم که به وبسایت بیاییم یا اینکه نگران داشته باشیم از فیلتر بودن وبسایت و آدرس های اون.
بسیار خبر خوبی، مشتاقانه گوش میکنیم.
اجازه بده اول مختصرا درباره آیفون بگم که چند تا نرم افزار هست که از طریق اون میشه به رادیو فردا دسترسی داشت. ما قبلا در چند تا از برنامه‌های صدای شما صدای فردا درباره نرم افزار آر رادیو صحبت کرده بودیم که با دانلود کردن این برنامه روی آیفون و سرچ رادیو فردا میشه به صدای رادیو فردا به صورت زنده دسترسی داشت. امروز میخوام نرم افزاری به اسم اف استریم رو بهتون معرفی کنم که مثل نرم افزار آر رادیو از طریق اپل استور قابل دانلود هست و فقط کافیه که بعد از دانلود کردن اف استریم رادیو فردا رو در اونجا سرچ کنیم و دسترسی پیدا کنیم به پخش زنده رادیو فردا از طریق آیفون
و به راحتی میتونم که دوستان عزیز به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن از طریق آیفون هاشون.
اجازه بده همینجا اضافه کنم که نرم افزار دیگری هست به اسم تیون این رادیو که هم از طریق آیفون در اپل استور و هم گوشی هایی که مجهز به سیستم عامل اندروید هستند از طریق اندروید مارکت میتونن تیون این رادیو رو سرچ کنن و اونجا بر اساس زبان یا بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن. من توضیح بدم، فقط وقتی که میخوان بر اساس لوکیشن رادیو فردا رو انتخاب کنن باید اروپا، پس از اون جمهوری چک، پس از اون پراگ یا پراها محل پخش رادیو فردا رو انتخاب کنند و یکی از ایستگاه‌های رادیویی که زیر مجموعه پراگ یا پراها امکان پخشش از طریق تیونین رادیو هست رادیو فرداست.
متشکرم حامد. و ما وعده‌ای که دادی به دوستان ما در ایران که بدون استفاده از فیلتر شکن بتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنه.
خب نرم افزارهای مختلفی هست که این امکان رو به کاربران اینترنتی میده که بتونن ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو سرچ کنن و بهش دسترسی داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو میده و از جمله به کاربران ما این امکان رو میده که حتی بدون نیاز به عبور از فیلترینگ رادیو فردا رو به صورت زنده دریافت کنن، نرم افزاری هست به اسم رادیو شور. اگر که کاربران به سایت radioshore.com مراجعه کنن، کاربران میتونن نرم افزار رادیو شور رو دریافت کنن، روی کامپیوترشون نصب کنن و باز همینطور که گفتم با جستجوی کلمه رادیو فردا در این نرم افزار دسترسی داشته باشن به پخش زنده رادیو فردا. فقط نکته‌ای که باید من درباره هر سه این نرم افزارها تکرار کنم اینه که اسم رادیو فردا رو به انگلیسی سرچ کنن.
حامد، این رادیو فردا به صورت چسبیده یا جدا رادیو فردا یا اینکه رادیو فردا در یک کلمه چگونه باید جستجو کنه؟
به صورت دو تا کلمه جدا رادیو فاصله فردا سرچ میکنن و امکان دسترسی به پخش زنده رادیو فردا براشون فراهم میشه.
سپاسگزارم حامد، متشکرم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. همونطور که در آغاز برنامه یادآوری کردم، از یک شنبه هفتم فروردین ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده است. از ساعت 5 تا 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5885 کیلوهرتز 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885 5885 5885 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز 13860 کیلوهرتز در اختیار شما شنوندگان گرامی است. از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 17695 و همینطور 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 15690 و موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز، 13860 و موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز، 7435. صدای رادیو فردا از این طول موج‌ها پخش می‌شود. و ما از ساعت 18:36 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا رو می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز، 15680. می بینید که این فرکانس روی موج کوتاه 19 متر با ساعت قبلی تفاوت کرده، 15680 کیلوهرتز، 15680 و طول موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11520، 11520 کیلوهرتز گوش کنید. دوستان فراموش نکنید که موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 7585. از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرساند. و ما موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد صدای رادیو فردا رو پخش میکند. دوستان پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. در لابلای برنامه‌های موسیقی و همینطور در بخش‌های مختلف خبری طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه باز هم پخش خواهد شد. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا گوش میکنید، چه از طریق امواج کوتاه، امواج متوسط، ماهواره و یا اینترنت. در اینجا به پیامک تعدادی از شنوندگان عزیز اشاره میکنم که از ما خواستند که فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه رو از طریق اسمس یا پیامک برای اونها ارسال کنیم. متاسفانه چون این طول موج ها تعدادش زیاده و متن طولانی است، امکان ارسال از طریق پیامک وجود نداره، ولی اگر آدرس ایمیلی در اختیار ما قرار دهید این طول موج ها رو برای شما ارسال خواهیم کرد. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com است.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیده این به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد مجموعاً حدود 11 میلیارد دلار مازاد درآمد نفت در 9 ماهه سال 89 را به حساب ذخیره ارزی نریخته است. گزارش مجلس بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات تهیه شده، اما محمود احمدی نژاد این محاسبات را اتهام می‌نامد و تا به حال به آن پاسخ نداده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.